جمعه 26 آبان ماه 1402، نشست چهارم دانشگاه علوم اسلامی رضوی، فقه، دکتری فقه و مبانی حقوق با گرایش فقه جزایی، مباحثی از فقه القضا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اگر بحث رو دنبال کرده باشید، ما در جلسات گذشته موضوع بحث، هدف از بحث و کلاس، مفهوم شناسی فقه و جایگاه شناسی فقه القضا، بیان مسائلی مبتلا به و مهم از فقه القضا، چه ما برسیم رسیدگی کنیم و چه نرسیم، و مسائلی متعین از فقه القضا که مورد اولش مفهوم شناسی و گستره شناسی قضا و حدود نفوذ آن بود. ما در سه جلسه گذشته این مباحث رو مورد اشاره قرار دادیم. فضلای کلاس، تأکید میکنم رو این بحث آخر که گستره شناسی قضا و حدود نفوذ قضاست، کار کنید و به آنچه که در کلاس ما گفته میشه اکتفا نکنید، هرچند آنچه هم گفته میشه مفید، چون در قضا ما یک مصادیق روشنی داریم، مثل خصومتی رخ میده و میرن پیش قاضی، قاضی فصل خصومت میکنه، اما آیا کاری که برخی از نهادها انجام میدن، مثلا پلیس راه ممکنه ماشینی رو بخوابونه، به پارکینگ بفرسته یا جریمه کنه، آیا این هم قضاست؟ حالا ممکنه بگید حالا هرچی میخواد باشه، بالاخره کارش داره انجام میده. این ساده انگاری نکنید. اگر بنا شد قضا باشه، اون وقت شرایط قاضی مطرح میشه و این در حالی است که عموماً این افراد شرایط قاضی رو که در بحث همین امروز انشاءالله میرسیم و مورد اشاره قرار میدیم ندارند. آیا کسی که مسئولیت فرض کنید حراست رو داره در یه جایی، طبیعتاً کارش به قضاوت میرسه، آیا اینها قضاوته؟ از اینجا خودمون رو منتقل میکنیم به جایی که فصل خصومت نیست ولی اجرای حکم الهیه، مثل اجرای حدود، تعزیرات، قاضی رسیدگی کننده به پرونده محتکر، فصل خصومتی نیست. آیا ما اینها رو جزء محدوده قضا بیاریم و طبیعتاً شرایط قاضی رو در اینجا لحاظ کنیم؟ باز ادامه میدیم. در احکام حکومتی که مطابق مصالح عامه مسلمین، عامه مردم قضاوت میشه، وقتی مجتهد ما اعلان هلال میکنه، هلال شوال، اول ماه شوال و دیگه رمضان تمام شد. بنابراین که بگیم این کار مجتهده، کار حاکمه، چون میدانید که بحث در این قضیه، بعضی معتقدن اعلان یا اعلام هلال شأن حکومتی نیست، شأن مجتهد نیست، هیچ وقت از مجتهد سوال نمی کنن، خودش هم دخالت نمی کنه که بگه امروز جمعه است، نمیدونم 26 آبانه یا امسال 1402 شمسیه، میگن به مجتهد ربطی نداره. بعضی معتقدن ایام مثل ماه شوال، اول شوال هم همینه، در حالی که برخی میگن این موارد فرق میکنه، امروز چند شنبه هست، چندم آبانه، چه سال قمریه، چه سال شمسیه. بله، اینا امور عرفیه و فقیه دخالت نمیکنه، بکندم به ماه و فقیه، به ماه و حاکم نیست. ولی بعضی از روزها مثل عید فطر، عید قربان، عرفه شأن دینی داره، شأن حکومی داره. اگر دقت کرده باشید تو خود رساله هم این مسئله منعکسه، این اختلاف بازتاب پیدا کرده. بحث علمیش رو هم بخواید حتما در کتاب فقه و مصلحت ببینید. علی ای حال، آیا موارد حکم حکومتی، حالا من مثال زدم به اول شوال، مثال رو عوض میکنیم، مثال رو یه جایی بزنیم که همه قبول دارن شأن حاکمه، مثل اعلان جهاد، اعلان جنگ، آیا اینم از مصادیق قضاوته یا نه؟ البته اینجا ثمره خیلی خودشو نشون نمیده، چون حاکمی که میخواد این حکم رو بکنه حتما باید شرایط قاضی رو داشته باشه. حالا در پلیس را پزشک قانونی میگفتیم اگر قضاوت نباشه این شرایط با این سختگیری لازم نیست، اما در حکم حکومتی لازمه. ولی به هر حال از نظر ساختار آیا اونم قضا اون املا، قضا اون املا؟ خب خیلی راحت میگن نه، ولذا برای فقیه شأن افتا، شأن قضا و شأن اصدار حکم حکومی تصور میکنن، شأن اصدار حکم حکومی. انشاءالله که بیانم سخت نیست و شما فضلا همراه من میاد دیگه. به هر صورت اگر بخواید حاصل تحقیق رو من عرض کنم، تحقیقی که بعد از ده ها ساعت انسان میتونه از متون استفاده کنه، اینه که علمای ما حکم حکومی رو با این تعبیر، این بیشتر تو لسانهای 30-40 سال اخیره، اونجا میگن حکم الحاکم، گاهی هم احکام سلطانیه گفته می شده، گرچه احکام سلطانیه یه معناش هم احکام بوده که والیان و زمامداران صادر می کردن، اینا رو دقت داشته باشید. علی ای حال حکم حکومی رو امتداد حکم قضایی حساب می کنن، یعنی اینطور نیست که یه دیواری مثل دیوار چین بین اینها بگذارند، بین اینها بگذارند، هر دو رو انشای حاکم میدونن، انشای قاضی میدونن، منتها شاخص خوبی که براش میذارن میگن یکی برای فصل خصومت است و دیگری برای فصل خصومت نیست، مبتنی بر مصالح عامه یا اجرای احکام الهی مثل اجرای حدود است. نکته دیگه که نمیدونم جلسه گذشته اشاره کردم یا نه، البته تو ذهنم یه اشاره کردم ولی بذارید تأکید کنم. ببینید فضلا، انشاءالله که شما باید رشد کنید، انشاءالله در آتی آینده از اساتید همین درس ها باشید، همین بحثا باشید. ما دوست داریم در این فرصت کوتاهی که با هم هستیم برخی نکات که یا اشتباه جا افتاده یا توجه نمیشه اینا رو بگیم. خب به نظر میرسه خیلی اولویت داره نسبت به بعضی از بحث‌های کلیشه‌ای و عام. اونی که الان میخوام عرض بکنم و تأکید میکنم از کتاب فقه و مصلحت دنبال کنید، چون سراغ ندارم منبع دیگری که حالا اونو براتون معرفی کنم. ببینید در 40-50 سال اخیر یک واژه‌ای که خیلی بسامد داشته حکم حکومتی بوده، حالا گاهی بعضا مقیدن تلفظ صحیحش بکنن میگن حکم حکومی، چون تا تانیست دیگه نمیاد، بعضی هم میخوان فارسی حرف بزنن راحت هم میگن حکم حکومتی. حالا من هر دوشو میگم که هر دو جهت رعایت شده باشه. ببینید حکم حکومتی از واژه‌هایی است که بسامد داشته. خب بحث کردن، مقاله نوشتن، گفتگو کردن، زحمات زیادی هم کشیدن، حتی مصاحبه ها، اقتراحات در اطراف شده، حرفای خوبی زده شده، ولی تا دلتون بخواد حرفای نادقیق هم گفته شده. و چون حکم حکومتی درست فهمیده نشده، با یه نهاد دیگری که ما اسمشو میذاریم فتوای اجتماعی اشتباه شده. ببینید فضلا، یه دفعه مجتهد یک فتوای اجتماعی میده، مثل اینکه فتوای فردی میده، یک فتوای اجتماعی میده، فتوای اجتماعی میده، مثلا ازش سوال میکنه حاکمیت آیا ما رابطه با رژیم اشغالگر قدس داشته باشیم یا نه، سفارت داشته باشه تو کشور ما، ما با اون کشور سفارت داشته باشیم، سفیر بفرستیم. مجتهد ما جواب میده ارتباط با رژیم اشغالگر قدس حرامه و شما رابطه نداشته باش. این خیلی ها فکر میکنن حکم حکومتیه، ولی یه فتوای اجتماعیه. چطور اگر سوال میشد فلان ماده حلال یا حرامه، مجتهد میگفت این ماده حرامه، مثلا الکل داره، الکلش زیاده، حرامه، حتی نجسه. خب همینطور میگه ارتباط با رژیم اشغالگر قدس حرامه، این حکم حکومتی نیست. چرا اشتباه میکنن آقایون؟ فتواست، منتها یه فتواست که جنبه اجتماعی داره، جنبه سیاسی داره. این فتوای اجتماعی دلیل خودش رو هم داره، ادلهش هم معمولا ادله عامه، منتها مجتهد تطبیق میده بر مورد. همین، یعنی در واقع مثلا میگه ارتباط با رژیم اشغالگر قدس ارتباط با کافر حربیه، ارتباط با کافر حربی حرامه، پس ارتباط با رژیم اشغالگر قدس حرامه. یعنی شکل اول، شکل اول منطق. یا ارتباط با فلان شرکت یا فلان کشور سبیل باعث سبیل میشه، آیا ما استاد از خارج وارد کنیم؟ آیا کاپیتولاسیون رو بپذیریم؟ قضاوت کنسولی بپذیریم؟ میگه خیر. چرا؟ چون قضاوت کنسولی اثبات سبیل کفار است بر مسلمین، و اثبات سبیل کفار بر مسلمین، اینکه کفار راه تسلط پیدا کنن بر مسلمین حرامه، پس کاپیتولاسیون حرامه. آقای ناهی میگن حکم حکومتی، اینا فتوای اجتماعیه. بر همین اساس ما معتقدیم جناب میرزای شیرازی در قضیه تنباکو حکم صادر نکرد، چون ایشون نمیگه من حکم میکنم یا چیزی شبیه این، داره میگه میفرماید الیوم استعمال تنباکو به ای نحوین کان محاربه با امام زمانه، محاربه با امام زمان حرامه، پس استعمال تنباکو حرامه. فقط کاری که ایشون کرد این بود که در واقع محاربه با امام زمان رو تطبیق داد برای یه مورد خاص. خب این ممکنه فقیه این کارو بکنه، بگه این مایه رو نخور، این مایه شرابه، ببین نگاه کن، ببین معلومه شرابه، شراب حرامه، پس این حرامه. البته در واقع داره فتوا میده، یعنی داره حکم کلی میکنه، فتوای کلی میده، خودش هم هیچی انشاء نمیکنه. این میشه فتوای اجتماعی، این میشه فتوای اجتماعی. اما در حکم حکومتی فقیه انشای حکم میکنه. ما نباید بین اخبار عن حکم الله ولو با تطبیق بر یک مورد با انشای در مورد فرق بگذاریم. در قضاوت در حکم حکومتی انشا میکنه حاکم، ولذا مطابعت حاکم لازم میشه، مطابعت رسول لازم میشه. پیغمبر یه دفعه میفرماید نماز بخوانید، مسلمان ها روزه بگیرید، حج برید. اینا اگر ما گوش کنیم از پیغمبر اطاعت نکردیم، یعنی اطاعت ما اطاعت خداست، اطیع الله. اما اگر پیامبر فرمودن فردا صبح بیرون مدینه پای کوه احد باید اونجا جمع بشید، این میشه اطیع الرسول، اطیع الله و اطیع الرسول. اونجایی که پیامبر اخبار میدن به ما هو نبی، به ما هو آورنده شریعت، مطلبی رو میگن میشه حکم الله. اونجایی که به ما هو سائس سیاست مدار یا به ما هو قازن مطلبی رو بیان میکنن میشه حکم الرسول و اطاعت رسوله. البته نگید خب اطاعت رسول نهایتا اطاعت از خداست. بله، اطاعت از پدرم اطاعت از خداست. اگر جایی شوهر واجب الاطاعه باشه، واجب الاطاعه که نیست، حالا مثل عدم خروج از منزل اگر قائل بشیم و بعد گفت نرو شد اطاعت از شوهر، اطاعت از خداست. اما اینجا شوهر داره انشاء میکنه، حکمم حکم شوهره که میگه از خانه بیرون نرو، یا در پرونده قضایی میگه خانه رو تا زور خالی کن، یه دفعه میگه هر قاصبی باید خانه رو خالی کنه، یا حتی بگه تو قاصبی، هر قاصبی باید خالی کنه خانه رو و تو باید خانه رو خالی کنی. اما انشاء نمیکنه ها، صغرا کبرا نتیجه. این میشه فتوا، ولو تطبیق بر موردم بده. اما اگر فرمود که تا زور خانه رو خالی میکنی، ولو اون پشت صحنه همونه که ایشون قاصبه باید خانه رو ولی حکم میکنه، حکم حکومی میکنه، حکم قضایی میکنه. پس توجه داشته باشید حضرات، یه فتوای فردی داریم، مثل اینه که تو توضیح المسائل هست، مسائلی که در توضیح المسائل مراجع هست، یک فتوای اجتماعی داریم، یک حکم حکومی داریم، اضافه کنید یک حکم قضایی داریم. اینا با هم اشتباه نشه، بلد باشید انشاءالله مسلط بشید. الان شما برید بیرون با یه فاضلی صحبت کنید، میبینید جدا نمیکنه. حتی من دیدم بعضی از بزرگان، بعضی از بزرگان نظام قدس سره میگن حکمی که میرزا داد، میرزا که حکم نداد، میرزا فتوا داد. یا با یکی از مراجع سلمه الله مصاحبه کردن، میگه حکم حکومتی همون احکام ثانویه، پناه بر خدا. احکام ثانوی که علما میگن کنار احکام اولی، هر دوش حکم الهیه. یعنی الحکم الالهی قسمان، اولیون مثل این که گفته میشه برای نماز وضو بگیر، ثانویون مثل این که گفته میشه برای وضو تیمم کن، یا اینجوری وضو بگیر مثل اهل تسنن وضو بگیر، تقیه کن. حکم احکام ثانوی دیگه، اما مقسم حکم الهیه. اما در حکم حکومی قسیم حکم الهیه، الحکم و قسمان، الهیون حکومیون. حال ما که جای دیگه گفتیم سه قسمه، اونا دیگه حالا بماند شلوغ میشه. الحکم و قسمان، الهیون و غیر الهی. یکیش انشا کننده خداست، یکی انشا کننده حاکم و قاضیه. البته باید در چارچوبی باشه که خداوند تعیین فرموده، اینا درسته، اما اینا قسیم همن. یعنی چه حکم حکومی؟ احکام ثانویه، حکم الهیه نه. اینکه تو الان خانه رو خالی کنی حکم الهی نیست. هر غاصبی خانه رو باید خالی کند حکم الهیه. خب اگر فضلا، من تعبیر فضلا رو مجازن برای شما به کار نمیبرم، انشاءالله ما به شما امید داریم، با توجه به سنتون باید ما فضل شما رو حساب کنیم. این بخش از کلاس رو من معتقدم یه بار دیگه برگردید، حدود 20 دقیقه رو یه بار دیگه گوش کنید. البته اگر بازم براتون ابهامی ماند، برید سراغ فقه و مصلحت و اونجا این بحث رو ببینید. مثلا با خیلی آخه ما درگیر بودیم، طبیعتا مخالف موافقم بر میخوریم. بعضا میگن این الیومی که میرزای شیرازی فرموده، الیوم استعمال تنباکو، این حکم حکومتی میکنه. خب این مال وقتی بود که ما بگیم هر مجتهدی اگر حکمشو تطبیق بر مورد داد، ولو مورد زمانی، بگیم که این حکم حکومتی است. نه، جنس حکم حکومتی اینه که انشای حاکم رو داره. اگر همینجا میرزا فرموده بود من که زمامدار واقعی مسلمینم، حتی در ایرانم من باید زمامدار باشم، من اینو تحریم میکنم، حق ندارید. یا رهبر مثلا بگه فلان روزنامه باید تعطیل بشه، بله، ولی اگر گفت که این روزنامه فساد میکنه و هر این و هر مفسدی مثلا روزنامه فاسدی باید تعطیل بشه، این روزنامه باید تعطیل بشه، یعنی داره حکم الهی رو، کبرای الهی رو بر مورد تطبیق میده. این که حکم حکومتی نشد، این فتواست. و حالا ممکنه لوازم فتوا رو داشته باشه که فقط برای خودش و مقلدینش، ممکنه آقا ما در فتاوای اجتماعی بگیم که غیر مقلدین هم باید متابعت کنن، اون حال یه بحث دیگریه. چون الان دقت کنید ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که اگر شد فتوای اجتماعی، مثلا همون فتوای میرزا، نظر میرزا اگر شد فتوا بر غیر مقلدان میرزام اطاعتش لازم بود، بگیم فتوای اجتماعی چون اجتماعیه، مصلحت در متابعت همه است، بله، دیگرانم باید تو این مسئله از این آقا تقلید کنن. همون زمان نقل میکنن که نادری از علما متابعت نکردن فرمایش میرزا رو و مثلا قلیان کشیدن. حالا اینا یا نظرشون این بود که این فتواست نه حکم، چون اگر حکم باشه که مجتهدم باید متابعت بکنه، یا نظرشون این بود، یا دیگه حالا پناه بر خدا بعضی از اختلافاتی بود که گاهی عالمان با هم دیگه دارن. خب یه مقداری بحث طولانی شد، ولی این رو هر چی روش کار بکنید ارزشمنده. میترسم پیشنهادشو بدم، با عرض معذرت نتونید از عهده بر بیاید یا اساتید همراهی نکنن، چون ممکنه این تفکر رو یا هضمش نکردن یا حالا قبول نکنن، ما اینجوری تعبیر بکنیم. ولی اگر کسی این موضوع رو برداره برای پایان نامه، رساله، مقاله، حتی یه پژوهش آزاد، و این رفع اشتباه رو انجام بده، البته ما چون تو کتاب فقه و مصلحت داریم، لابلای صدها بحث دیگه است، خودشو خوب نشون نمیده، نداده، البته نداده نسبی، چرا خیلی هم مطالعه کردن و استفاده کردن. ولی اگر کسی اینو جدا کنه، از اونجا بکندش و پروبال بش بده، موضوع خوب است. ممکنه عنوانم این باشه، حکم حکومی یا حکومتی و فتوای اجتماعی، مثلا مناسبات و افتراقات، مشابهت ها و اختلافات. مطمئنم باشید که تا این ساعت و امروز کسی کار نکرده، مگر یه وقت ما یه جای گفته باشیم کسی رفته باشه، ولی بعیده. دیگه مشکل تکراری بودن و جدید نبودنم نداره. خب اگر دقت کردید، آخرین بحث ما عبارت بود از، من یه چیز یادداشت کنم، پیشنهاد موضوع پایان نامه. خب ببینید، ما در بحث پنجم بعد از موضوع و هدف و مفهوم شناسی و بیان مسائلی از فقه القضا رسیدیم به مسائلی متعین از فقه القضا. یعنی چه مسائلی متعین؟ یعنی چون قبلش تا 20 تا مسئله اشاره کردیم، الان میخواییم یه سری مسائل رو انگوش بگذاریم بحث کنیم. اولین مسئله که میشه 5.1، مفهوم شناسی، گستره شناسی قضا و حدود نفوذ آن. دیگه اینجا من میبندم بحث رو. ولی اگر انشاءالله یه زمانی تقریرات درس ما بیاد بیرون، شما میدانید که ما چقدر تو اون کتاب و درس خارج بحث کردیم، که من فشردم بحث رو در این جلسه سابق محضر شما آوردم. یعنی الان من دارم نگاه میکنم، ما خودمون رو رسونیم به صفحه 97، یعنی یه چیز حدود 75-80 جلسه ما در حوزه بحث کردیم تا رسیدیم به اینجایی که الان میخوایم وارد بشیم. ولی حالا اینجا دو واحد درسیه، مجال بست اون بحثا نیست. انشاءالله کتاب میاد بیرون، مایل بودید نگاه میکنید. خب حالا به نظر شما ما وارد چه مسئله‌ای بشیم از همون 20 تا مسئله، از همون 20 تا مسئله‌ای که شمردیم اشاره کردیم؟ طبیعتاً ببینید، باید مسئله‌ای رو مورد بحث قرار بدیم که بسیار مهم باشه. مگه ما چند تا مسئله میتونیم در این دو تا واحد با شما صحبت کنیم؟ خیلی محدود، خیلی محدود. پس بیایم مسئله رو انتخاب کنیم، محل ابتلا، و به گمان ما جای نوآوری گسترده داره، محل شبهه است، با حل اون بحث اون شبهه هم پاسخ داده میشه، و البته ادبیات هم در متون فقهی داشته باشه. منظورم از ادبیات داشته باشه، یعنی اگر به شما بگیم برید مطالعه کنید، نگید خب چه کتابی رو ببینیم، کتابی نداریم بگیم نه، کتاب های زیادی این بحث رو متعرض شدن. من اگر چند تا مسئله رو انتخاب میکنم، این مؤلفه ها، این پارامتر ها مورد نظرم هست. ببینید، من فکر میکنم، نمیخوام زیاد وقت کلاس گرفته بشه و الان میگفتم شما فکر کنید بیشتر، اگر بریم سراغ شرایط قاضی، علمای ما، بزرگان ما، قانونگذار جمهوری اسلامی، بالاخره اونم بر اساس فقه کار میکنه، چه شرایطی را برای قاضی شمرده. ما در حوزه که درس میدادیم، متن محوریمون کتاب مرحوم آیت الله خویی بود، مبانی تکملت المنهاج، اما اسم متن بود و الا یه مسئله ازشون میگرفتیم میرفتیم، بعد چند ماه برمیگشتیم باز یه دوتا مسئله جدید غیر از کتاب ایشون. ولی اگر میخواستیم متن انتخاب کنیم که از اونجا شروع کنیم، قرار گذاشته بودیم متن ایشون باشه. مثل امروز، امروز من بحث شرایط قاضی رو از کتاب ایشون براتون انتخاب میکنم. اول یه گزارشی از کرده ایشون میدم، بالاخره اساره فقه متأخر دیگه، بعد دیگه خودمون وارد میشیم. فضلا، در مسئله هفتم مبانی تکملت المنهاج جلد یک صفحه ده مسئله هفت، ایشون در مسئله هفت میفرماید یعتبر فی القاضی امورون الاول البلوغ الثانی العقل الثالث الذکور الرابع الایمان الخامس طهارت المولد السادس العداله السابع الرشد الثامن الاجتهاد بل زبطو علاوچن اما ولا تعتبر فیه الحریه کما لا تعتبر فیه الکتاب ولا البصر فان العبره بالبصیره. مسئله هفت تمام شد. گزارش، ببینید ایشون در این مسئله برای قاضی 9 تا شرط میشماره. نگید آخرش 8 بودا، از ثامن صحب کنید، چون بعدم گفت بله زبط، زبط هم اضافه کنید، حالا منظور هرچه هست، بله زبط، لذا میشه 9 تا. 9 تا رو دست میگذاره که لازمه و 3 تا رو دست میذاره که لازم نیست. یه وقت سوال نکنید که خب لازم نیست که بیشتر از ایناست، چون این 3 تا محل بحث بوده، ایشون خواسته بگه نه در مقابلش. بلوغ، مستحضرید، منظور از بلوغ همون معنای شرعی بلوغ، یعنی در پسر اگر به سن باشه 15 سال قمری، دختر 9 سال قمری. البته حالا اگر علائم دیگر رو بخواد اضافه کنید که اضافه میشه، اون جای خود داره. همینجا عرض بکنم، دیدم بعضی ها گفتن به 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 آقای جواهر بلوغ رو عرفی کرده، بعد یه عبارت لیزی هم میارن از جواهر. حالا اگر من برسم شاید متعرض این بشم، ولی اشتباه نکنید، مرحوم صاحب جواهرم مثل دیگرانه. اون عبارتی هم که خیلی رائج شده بعضی ها آوردن، بد فهمیدن عبارت رو. دوم عقله، العقل، که تو بعضی از تعابیر هست. ببینید اینا فوتوی کوزگری هستا که گاهی آدم باید حواسش باشه. بعضی جاها داره کمال العقل، این حواستون باشه. کمال العقل نه یعنی عقل کامل که بخوان عقل رو دو قسم کنن، عاقل رو دو قسم کنن، عاقل کامل، عاقل غیر کامل. نه، این کمال العقل اضافه بیانیه است، یعنی کمالی که هو العقل. حالا جالب اینه که گاهی وقتا میگن الکمال بالبلوغ والعقل، این کمال اضافه بیانیه است، یعنی کمالی که عبارت است از عقل. میدونید این بحث چرا این حرف رو میزنیم؟ برای اینکه بعضی وقتا ممکنه افراد جزء عاقل باشن ولی اون کمال عقل رو نداشته باشن. دختر 9 ساله که مدرسه میره، مشقشو مینویسه، خونه میاد، حرف میزنه، جواب میده، صحبت میکنه، این عاقله. ولی خب ممکنه اون عقل یه دختر 14-15 ساله نداره. حالا بعد بگیم که این چون کمال العقل نداره، علمام گفتن کمال العقل، پس مثلا این دختر شرایط مثلا قضاوت رو نداره یا شرایط اجرای حدود رو نداره، اینا نه. البته من نمیخوام بگم حالا مثلا در اجرای حدود صرف عقل کفایت میکنه پس یه همچون دختری باید حد بخوره، نه. میخوام بگم عبارت علما منظور نیست. پس شما بگو عقل یا بگو کمال العقل، یکیه. مقابلش هم دیوانه است دیگه. سوم مذکر بودن، از ذکوره، جنسیت خاص در قاضی شرطه. خیلی بحث داره این شرط، آیا واقعا همینطوره یا نه. ما میتونیم قضاوت رو به زنان هم بدیم ولو مثلا در بخشی از پرونده ها، به هر حال جای بحث داره، از بحث هاییست که ممکنه یک کمی معطلش بشیم. مذکر بودن، طبیعتا خونسا بودن یا ممسوخ بودن که هیچی نداره، یا مؤنث بودن رو خارج میکنه. این ذکورت معناش اینه، نگید مؤنث نبودن، اضافه کنید و خونسا نبودن و ممسوخ نبودن. ال ایمان، حتما بلدید ایمان رو وقتی که فقیهان ما در متون فقهی میگن یعنی امامی، 12 امامی. یه وقت ننمیسی شیعه، گرچه ما شیعه رو وقتی در فارسی میگیم یعنی شیعه 12 امامی، ولی در اصطلاحات مخصوصا در عرب ها نه، به زیدی هم میگن شیعه، به اسماعیلی هم میگن شیعه. پس منظور امامیه است، امامیه یعنی 12 امام. ایمان یعنی این. الخامس طهارت المولد، حرامزاده نباشه. طبیعتا ولد شبهه رو هم طهارت مولد میگن چون مولدش طاهره، از زنا نیست. ششم عدالت، حالا دیگه عدالت رو هرچی معنا کنید، به ملکه و استعداد و قوه معنا کنید یا به خود عمل معنا کنید. بگید ملکه‌ای که او را از ارتکاب گناه باز می‌دارد و دعوت به واجبات می‌کنه، انجام واجبات، یا بگید خود ترک محرمات، ترک کبیره، عدم اصرار بر صغیره و انجام واجبات. حالا اگر مروت هم باید، نظر اینه که منافیات مروت هم ترک بشه و بگیم ترک منافیات مروت، عدالت. طبیعتا عدالت هم تو کلمات اینا میدونید به تعبیر ما عرصه‌ای نیست که بگیم عدالت مناسب با قضاوت، نه. اینا وقتی میگن عدالت، از صدر تا ذیل یک معنا، همین که اشاره کردم معنا میکنن. البته در گذشته ها مثلا میگفتن عدالت هول اسلام، هیل اسلام. اونا حالا یه حرف دیگه است که ما خیلی برگشت به عقب نمی کنیم. ار رشد، قاضی باید رشید باشه طبیعتاً، چون مقابله یعنی در کنار عقل میاد، باید بگیم که هم عاقل باشد هم رشید باشه. در واقع عاقل تقسیم میشه به رشید و سفیه. عاقل این باید رشد داشته باشه، مثلا بگیم رشد برای غذا، بالاخره غذا یه حدی از رشد میخواد. البته به من نگید که شما چرا پس اون کمال العقل رو به معنای عقل کامل نگرفتید که رشد رو بگیره. من داشتم منظور علما رو توضیح میدادم. ببینید کسی که میگه البلوغ و کمال العقل، نمیخواد اونجا رشد رو بگه. حالا اگر جداگان رشد رو گفت بسیار خوب. مثلا در معاملات میدونید کسی که میخواد معامله بکنه غیر از عقل باید رشد هم داشته باشه. حالا آقای خویی میفهمه در قاضی هم غیر از عقل باید رشد هم داشته باشه. اما این معناش نیست که اگر صاحب شرایع یا یه بزرگ دیگری گفت در عبادت در چی شرط است بلوغ کمال العقل، بگیم این کمال العقل یعنی رشد. نه، این اشتباه رو نکنید. از سامن الاجتهاد، اجتهادی که ایشون میگه یعنی همین اجتهاد مصطلح حوزه، واقعا مجتهد باشه، یک استاد موفق مسلط درس خارج باشه، شرایط اجتهاد رو داشته باشه، شرایط اجتهاد رو داشته باشه. اجتهاد چقدر اینجا بحث داریم ما، اگر برسیم. خب اگر اینو گفتید بعد وضعیت موجود رو چه کار میکنید؟ بگید وضعیت موجود که قضات مجتهد نیستن به خاطر استراره، کمبود قاضی مجتهده. خب میدونید حکم وضعیه، حکم وضعی که با استرار برداشته نمیشه. یعنی ما نمیتونیم بگیم چون قاضی مجتهد کم داریم یک کسی رو بذاریم که حق قضاوت نداره، غیر مجتهده. اینجاست که مشکل پیدا میشه. اینطور. بعد عملا آیا ارتباطی داره اجتهاد اصطلاحی با قاضی؟ دلیل ما چیه؟ باید برسیم آقا تا بس کنیم. بعد میفهمد که بل ضبطو علاوه چند، بلکه باید فقیه ضبط هم داشته باشه. آیا منظور از ضبط یعنی فراموشکار نباشه، آلزایمر نداشته باشه، قشنگ بتونه پرونده رو تصور کنه؟ بالاخره گاهی وقتا میدونید ساعتها باید حرف طرفین رو گوش کنه. خب اینا رو با تو ذهنش بسپاره. ضبط، ضابط باشه، ضبط داشته باشه. علاوه چن که قهرم فتوا هست. اما از این نقطه که تمام میشه سه تا رو اشاره میکنه که لازم نیست. حریت، آزاد بودن لازم نیست. کتابت، این که سواد نوشتن داشته باشه، مثلا بتونه بنویسه، لازم نیست. حالا نگید چه مجتهدی است که قدرت کتابت نداره. یا حالا فرمودن قدرت کتابت لازم. ما علمایی داشتیم که در حالاتشون نقل میکنن قدرت بر کتابتشون فقط به جدا نویسی بوده. یعنی اگر میخواستن بنویسن مثلا همین فقط ف قاف ت، نمیتونستن سر هم بنویسن. حالا بعض اسمشون من دارم ولی چون برام ثابت نیست نام نمیبرم. حالا مهم نیست، علی ای حال شرط نیست، ولو شما تو دنیا قاضی پیدا نکنی که کتابت بلد نباشه. بصر، آیا بینا بودن شرطه؟ چشم داشته باشه قاضی، یه وقت کلا سرش نذارن یک کسی رو نیارن جای یک کس دیگه شهادت بده یا دعوا بکنه یا اقرار بکنه. گفتن بینایی شرط نیست، اونی که لازمه بصیرته، یعنی آگاهی کامل، اینجور بگیم دیگه، زیرکی، بصیرت. حالا امروز گاهی بصیرت رو به معنای داشتن بینش سیاسی معنا میکنن، قطعا آقای خویی اینو نمیخوان بگن، بینش سیاسی اجتماعی داشته باشه، یعنی تو کار خودش بصیر باشه. فإن العبرة بالبصیرة. حالا یه چیز جالب، این ستاره ایشون میگه معتبر نیست، ولی ذیلش که میخواد توضیح بده همه رو قبول میکنه. خب اگر متن، آخر متنم مال خودشونه. ببینید یه دفعه متن مبانی تکمله مال کس دیگه بود، ایشون مبانیشو بیان میکرد، یعنی پاورقی رو. خب بعد طبیعتا تو پاورقی میگو نظر من اون متن نیست، مثل کسی که بر عروه حاشیه میزنه، متن عروه رو میاره دستم نمیبره تو متن، پایین هرچی دید تنگش میخواد میگه. آقا این متنم که مال خود شماست آقای خویی، شما میگید لا تعتبر فیه الحریه کما لا تعتبر فیه الکتاب ولا البصر. خب اما پایین میفرماید که هازا مبنیون نسبت به حریت، میگه این که بگیم حریت شرط نیست مبنی بر اینه که بگیم چه فرق میکنه حر با عبد، ولی لا دلیل بر این که عبد ولایت بر قضا داشته باشه. فلابد من الاقتصار علی القدر المتیقن و هو غیر العبد. پس من آقای خویی عبد نبودن رو شرط میدونم، حر بودن رو شرط میدونم، حر بودن رو. بعد میفرماید که بله، و بذالک یظهر الحال فی اعتبار الکتابه و عدمه، در کتابت هم وضعیت معلوم میشه، یعنی اونم لازمه. شما شک میکنیم کسی که قدرت بر کتابت نداره اصلا حق قضاوت داره یا نه؟ ایشون میگه خب اصل عدمه دیگه، ما باید برای حق قضاوت داشتن دلیل داشته باشیم، نه برای قضاوت نداشتن. پس کتابتم معتبره. حالا دارم نگاه میکنم ببینم، فقط بصر رو چیزی نمیگه. بله من گفتم هر ستا رو میفرماید معتبره، نه بصر رو نمیگه. پس 9 تا اونجا شد، 9 تا اونجا شد با ضبط. حریت هم اضافه کنید، کتابت هم اضافه کنید. الان دارم نگاه میکنم مثل که تا آخرشون بینا بودن رو لازم نمیدونه. پس اگر پرسیدن آقای خویی چند تا شرط رو قبول داره، میفرمایید 11 تا شرط. فقط یک نکته هست باید بذاریم برای جلسه آینده. ببینید این شرایط رو ایشون عموماً هم برای قاضی تحکیم معتبر میدونه، هم قاضی منصوب. قاضی دو رقم داریم، قاضی تحکیم، قاضی منصوب. اما بعضی شرط ها رو برای قاضی تحکیم لازم نمیدونه، برای قاضی منصوب، همین قضاتی که معروفه، لازم میدونه. این رو نگه دارید، تذکر رو، تذکر مهمیه، جلسه آینده که قاضی رو تقسیم کردیم به دو قسم، اون وقت اینا رو توضیح میدیم. باز یه نکته دیگه، یه بحثی بعدن داریم راجع به اعلمیت. ایشون اعلمیت رو هم ولو اعلم نسبی، اعلم فی البلد رو هم شرط میدونه. اگر اون شرط هم بذارید کنار اون 11 شرط، میشه 12 شرط. بحث اعلمیت. بله اگر میتونه همین الان براتون بیارم بحث عالمیت رو، ببینم مسئله آماده کرده بودیم بحث که تو مسئله چنده، حالا که عجله داریم خودشو قایم میکنه. خب خودتون پیدا کنید بحث اعلم رو. میخواید همینجا ختمش کنیم؟ من خسته شدم، شما هم خسته اید. انشاءالله بحث رو با دقت گوش میکنید تا جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.